ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ابتدا توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که همکارم میرویس رحمانی پیشکشتان می‌دارد.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. اتحادیه اروپا از کمک بیش از 268 میلیون یورو به افغانستان خبر داد. این اتحادیه روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که از این کمک‌ها مردم افغانستان به گونه مستقیم مستفید خواهد شد و قرار است این کمک‌ها از طریق ادارات ملل متحد به مردم افغانستان رسانده شود. در این اعلامیه آمده که در این کمک‌ها روی حمایت از پروژه‌های آموزشی، صحت عامه و حمایت از پناهجویان تمرکز خواهد شد و دو پروژه دیگر این کمک ها از حامیان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی حمایت خواهد کرد. جوتا اورپلینن، کمیشنر اتحادیه اروپا برای مشارکت بین المللی گفت که با اعلام این کمک ها اتحادیه اروپا نشان داد که مردم افغانستان را به حال خودشان رها نخواهد کرد. او افزود که اتحادیه اروپا برای ایجاد آینده بهتر برای مردم افغانستان به ویژه زنان و جوانان این کشور تلاش خواهد کرد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، بسیاری کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی کمک‌های مستقیمشان را به افغانستان قطع کردند، آنچه باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی و بشری در این کشور شده است. کشورهای جهان به ویژه آمریکا پیش از تصرف کابل توسط طالبان هشدار داده بودند که تلاش این گروه برای به قدرت رسیدن از رای نظامی سبب قطع کمک‌های بین المللی به افغانستان می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که مسکو و برلین در قبال موضوعات مهم در افغانستان روی کرده مشترک دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آقای لاوروف روز سه‌شنبه پس از صحبت با آنالینا بایرباک وزیر خارجه آلمان گفت که روی کرده روسیه و آلمان در پیوند به جلوگیری از گسترش دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان، خطرات افزایش میزان مهاجرت از این کشور و نیاز برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها مشترک است. روسیه یکی از کشورهای بزرگ منطقه است که با وجود داشتن روابط نزدیک با طالبان، این گروه را هنوز به حیث یک سازمان دهشت افغان می‌شناسد و حکومت برهبری طالبان را به رسمیت نشناخته است. شمار از قانونگذاران حزب جمهوری خواه در ایالات متحده از حکومت این کشور خواستار پاسخدهی در مورد سلاح‌های آمریکایی شدند که پس از سقوط کابل به دست گروه طالبان افتاده است. بیش از 24 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده با ارسال نامه به لوید آستن وزیر دفاع این کشور گفتند که افتادن سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ساخت آمریکا به دست طالبان آسیب پذیری هایی را در امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده است. پیش از این نیز کنگرس آمریکا از حکومت جو بایدن خواستار معلومات و جزئیات در مورد تمام سلاح‌هایی شده بود که به دنبال سقوط حکومت افغانستان اکنون طالبان آن را در اختیار دارند. قانونگذاران آمریکایی پاسخ ندادن وزارت دفاع آمریکا به این درخواست را مایه نگرانی عمیق خواندند و بار دیگر تاکید کردند که این معلومات باید هرچی زودتر به دسترس کنگرس قرار بگیرد. پس از سقوط کابل در 15 اگست سال 2021، ارزش میلیاردها دلار سلاح‌ها، تجهیزات پیشرفته و وسایل نظامی ساخت آمریکا به دست طالبان افتاد، آنچه نگرانی شمار از قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته است. پلیس پاکستان میگوید که شب گذشته در اثر چندین حمله طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی این کشور در اسلام آباد و مناطق ناآرام شمال غربی این کشور کم از کم 3 منصوب پلیس کشته شد. مقامهای پلیس پاکستان و همچنین سخنگوی طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه از کشته شدن 3 جنگجوی طالبان در این حملات نیز گزارش دادند. حمله نخست ناوقت دوشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که در آن یک افسر پلیس و 2 مهاجم کشته شدند. این حمله نگرانی هایی را ایجاد کرده که گویا تندروان در یکی از امن‌ترین شهرهای پاکستان نیز حضور دارند. اگرچه تندروان اغلب نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار می دهند، اما اسلام آباد در سالهای اخیر عمدتاً آرام بوده است. با گفته مقام های پاکستانی، 2 منصوب دیگر پلیس در حملات بعدی در مناطق دیر و وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی، در توییت مسئولیت این حملات را پذیرفت و افزود که یک تن از جنگجویان این گروه در ساحه باجور کشته شده است. طالبان پاکستانی که زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان جسور شدند، روز سه‌شنبه هشدار دادند که می توانند در آینده نزدیک حملات بیشتر را علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام دهند. تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 ایجاد شد و مرگبارترین حمله آن بر یک مکتب نظامی در سال 2014 بود که در آن حدود 150 متعلم کشته شد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، میگوید که بحران اوکراین به یک مرحله بسیار خطرناک نزدیک شده و امکان دارد روسیه هر زمانه به اوکراین حمله کند. قرار است انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز به خاطر انجام مذاکرات با مقام‌های اوکراینی هفته جاری به کیف سفر کند. این در حال است که مذاکرات آمریکا و روسیه که هفته گذشته به خاطر تنش زدایی در مورد بحران اوکراین برگزار شد، بدون کدام پیشرفت بزرگ به پایان رسید. در یک انکشاف دیگر، ملانی جالی، وزیر خارجه کانادا، استقرار هزاران سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین را نکوهش کرد. خانم جالی روز سه‌شنبه گفت که کانادا در پیوند به ارسال سلاح به اوکراین در یک زمان مناسب تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه کانادا پس از ملاقات با همتای اوکراینیش در کیف همچنان هشدار داد که هر گونه حمله روسیه به اوکراین پیامدهای جدی در قبال خواهد داشت. آمریکا و متحدانش ادعا دارند که روسیه با استقرار هزاران سرباز در نزدیکی مرز با اوکراین قصد تسخیر این کشور را دارد، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. از سوی هم روسیه بارها از گسترش ناتو به نزدیکی مرزهایش، به ویژه پیوستن اوکراین به این پیمان نظامی، هشدار داده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. با تعقیب وقوع زلزله شدید در ولایت بادغیس، هیئتی از حکومت طالبان برای سروی به محل رویداد اعزام شده است. این زلزله که بعد از ظهر روز دوشنبه به وقوع پیوست، 22 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
بر اساس سروی زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 5.3 به مقیاس ریکتر بود که منجر به تلفات و خسارات مالی شده است. حکومت طالبان اعلام کرد که تلاش ها برای کمک به آسیب دیدگان دو زلزله در ولایت بادغیس آغاز شده و نیز از نهادهای ملی و بین المللی خواهان کمک شد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رسانه ها گفت که در نتیجه وقوع این رویداد، بر علاوه کشته شدن 22 تن و جراحت 6 نفر، بین 700 تا 1000 منزل مسکونی تخریب و خسارات هنگفت مالی را برای باشندگان محل به بار آورده است.
بیشترین تلفات و خسارات در ولسوالی قادس ولایت بادغیس رخ داده. البته چون حادثه در محل دوردست رخ داده، معلومات هنوز نهایی نیست، ممکن آمار تلفات بالا برود. ادارات کمک رسان دولتی به منطقه اعزام شده اند و به جدیت تلاش می شود تا با هماهنگی با سایر مؤسسات و سازمان ها به متضررین کمک شود.
اما دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا گفته است که در نتیجه این رویداد تا اکنون 26 تن کشته و 4 زخمی گزارش شده است. در میان قربانیان این رویداد کهنسالان، زنان و کودکان نیز شاملند. ملل متحد همچنان گفته است که این زلزله ها خسارات زیادی به مردم ولایت بادغیس، به ویژه به باشندگان ولسوالی قادس وارد کرده است. او افزود است که باشندگان محل به کمک های فوری به شمول غذا، سرپناه و مواد غیر خوراکی نیاز دارند و خواستار کمک های فوری به آنان شد. رهبری طالبان با نشر اعلامیه از ادارات بین المللی و نهادهای کمک کننده بشری نیز خواسته است که به زلزله زدگان بادغیس کمک کنند. باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس، به خبرنگاران گفت که زلزله زدگان در ولسوالی قادس این ولایت با مشکلات زیادی مواجه شدند.
اسمر ده حوادث مرکز که در نور مشیصات والا سر همانگی.
حالا ما در مرکز حوادثیم و با سایر مؤسسات هماهنگی کردیم که با آن ساحه سفر کنیم و با همکاری امداد رسانی انجام شود. عبدالحکیم جویا فعال مدنی بادغیس به صدای امریکا گفت که تلفات بیشتر در منطقه بادرواک، قالیچرخ و گلچین اصولی قادس به وقوع پیوسته است و گفته آقای جویا این آمار ابتدایی است و در کنار تلفات خسارات هنگفت مالی به باشندگان اصولی قادس نیز وارد شده است.
وضعیت مردم بسیار خراب است. متاسفانه دیشب به بیرون خوابیده بودن، اکثریت مردم به بیرون خوابیده بودن از ترس که قرار بوده میگفتن که پیش بینی شده یک زلزله با شدت بیشتر میشه، از این خاطر مردم به بیرون خوابیده بودن و هیچ نهاد کمک کننده تا حال در اون منطقه نرفته. گفتن بعضی از اینجوها آمده، اینجوها هم تا مرکز ولسوالی قادس بیشتر نیامده، در اطراف هیچ کس تالی نرفته که سروی کنه. وضعیت مردم هم متاسفانه اسفباره.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد گفته است افرادی که خانه هایشان آسیب دیده یا ویران شده است توسط بستگان و سایر اعضای جامعه خود میزبانی می شوند. بر اساس گزارش اوچا، تیم هماهنگی عملیاتی منطقه غرب بسیج شده و یک تیم ارزیابی بین سازمانی نیز در مناطق آسیب دیده مستقر شده است. ملل متحد گفته است که پشتیبانی اولیه استرالی نیز در قالب وعده های غذای گرم، قرص های تزریق آب، بسته های بهداشتی و آب آشامیدنی برای آسیب دیدگان توزیع خواهد شد و همچنان تیم های سیار بهداشتی خدمات صحی را ارائه خواهند کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر خارجه حکومت طالبان با مقامات ترکمنستان درباره روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، همکاری امنیتی و پروژه های اقتصادی گفتگو کرده و از ترکمنستان خواسته است که از افغانستان به عنوان مسیر انتقال انرژی و تجارت آسیای میانه به جنوب آسیا استفاده شود. این مقام حکومت طالبان همچنان گفته است که زمینه را برای پروژه های بزرگ اقتصادی ترکمنستان در افغانستان مهیا می سازد. من نسرین محمود عزیزی در مورد امنیت و امکانات راه اندازی این پروژه ها و منفعت آن برای افغانستان مصاحبه با دکتر دستگیر رضایی، پژوهشگر امور اقتصادی مقیم هلند انجام دادم که پیشکشتان می گردد. دکتر صبر رضایی، به نظر شما در شرایط کنونی راه اندازی اینطور پروژه ها چقدر امکان پذیر است؟
پروژه های بزرگ منطقی و ملی در شرایط فعلی افغانستان به نظر من امکان پذیر نیست، برای اینکه از یک طرف حکومت مشروع و باثبات وجود ندارد و از طرف دیگر وضعیت امنیتی لازم هم در مسیری که پروژه ها برای انداخته میشه فراهم نیست.
اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که ما زمینه را مساعد میسازیم برای کارهای عملی این پروژه ها، شما چی نظر دارید؟
از جانب حکومت طالبان تلاش صورت میگیره. طالبان در وضعیتی هست که از یک طرف مشکل برسمیت نشناختنشان هست و از طرف دیگر مشکلات فقر اقتصادی که در افغانستان هست و از اونا بخاطر از اینکه یک رابطه را به یکی از کشورها تعمیم بکنن و مناسبات خود در سطح بین‌المللی برجسته بسازن این تلاش را میکنن، ورنه این ذریعی توانایی نه در سطح طالبا و قوت طالبا وجود دارد و نه وضع منطقهی که شرایط شوزای منطقهی که فراهم است. این کمپانی کمپانی بزرگ است، کمپانی بزرگ باید اینجا مصروف شود. این پروژه میان چند کشور است و روابط میان هند و پاکستان هم در اینجا مطرح است. آمادگی پاکستان بسیار نقش دارد و همه ای عوامل باعث میشه که این در شرایط فعلی این پروژه عملی نتوان شد.
برمیگردیم به این که پروژه های تاپی، احداث خط آهن و برق از سوی ترکمنستان بیشتر به نفع پاکستان، ترکمنستان و هند است و یا این که افغانستان؟
به اساس منطق اقتصادی بررسی شود، برای چهار کشور که دخیل هستند برای نفع همه شود، ولی عمده ترین نفع در اینجا کشور صادر کننده که ترکمنستان است برازو است. درجه دوم کسایی که برازو اونا نیازمند هستند مثل پاکستان و هند. خب افغانستان هم در این مسیر که از محلول که ترانزیت استفاده میکنند و در پولی از این میتونه که در آینده گاز خود اگر زمین فراهم شود صادر بکنه و این قسم داره اشتغال و درآمدزایی در افغانستان مفید است. و این نقش بسیار بزرگ داره. متاسفانه در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و این از سال 1997 که پروژه روی دست است و میبینیم که تا اکنون در درصد کار عملیاتی پیش نرفت.
و در نهایت افغانستان از پیمان همکاری های امنیتی و سیاسی و اقتصادی با ترکمنستان چه نفع خواهد بود؟
این نفع در کل در اصول فعال بودن در اطراف پیمان همکاری به نفع افغانستان است در کل، اما در شرایط کنونی این امکان پذیر نیست. از اینکه افغانستان داخل افغانستان ثبات سیاسی وجود نداره و یک حکومت مشروع وجود نداره، تا زمانی که یک حکومت مشروع با وجود داره یک ثبات سیاسی با وجود داره افغانستان هیچ گونه استفاده کردن نمیتونه. با کشورهای دیگه هم دل پر کردن نمیتونه و این پروژه بسیار که هم هزینه بر است و بسیار سرمایه بر است و او اساس کشورهای جرأت نمی کنن، ولی کوشش می کنن در شرایط فعلی که تسلسل کاری از این پروژه از هم نصب کنن. در غیر از اون کشورها می فهمند که در شرایط فعلی این کار عملیش نیست.
و ترکمنستان تا حال درخص به $1 میلیارد صرف پروژه تاپی کرده، چی شود تا این پروژه ها ازش منفعت برده شود و مورد استفاده قرار بگیره؟
$1 میلیارد و تمثل که بازدی از این پروژه اگر به بهره برداری سپرده میشه پول زیادی نیست. این قسمت داخل کشور خود تا سرحد افغانستان این کار کرده و این پروژه که هنوز باید تکمیل شده تا پاکستان و تا هند برسه و تنها در داخل افغانستان از 700 تا 750 کیلومتر این مصرف گزاف هست که خود افغانستان هم امکان تنمیل از ایره نداره و شاید هم که ترکمنستان و کشورهای دیگه هم با دهی مسیر کمک بکنه.
تشکر از وقتتان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، روبرت متسولا سیاستمدار شهروند مالتا روز سه‌شنبه به عنوان رئیس پارلمان اتحادیه اروپا انتخاب شد و بعد از مرگ دیوید ساسولی در هفته گذشته برای یک دوره 2.5 ساله ریاست پارلمان را به عهده گرفت. سران کشورها و دولت‌ها و قانونگذاران سراسر اروپا روز دوشنبه به دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا که هفته گذشته در سن 65 سالگی درگذشت نیز ادای احترام کردند. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را در زمینه از سحر عظیمی می‌شنوید.
روبرتا متسولا سومین زنی است که به سمت ریاست اتحادیه اروپا انتخاب شده است. جوانترین رئیس پارلمان اروپا روز سه‌شنبه سالگرد 43 سالگیش را تجلیل کرد. ساسولی 65 ساله چندین ماه بیمار بود و قبل از مرگش این سیاستمدار ایتالیایی از درخواست ریاست یک دوره جدید خودداری کرد. متسولا کاندیدای بزرگترین گروه پارلمان بود و از مجموع 616 رأی سه‌شنبه 458 رأی را به دست آورد. او از زمان مرگ ساسولی در 11 جنوری به عنوان سرپرست ریاست پارلمان این اتحادیه فعالیت میکرد. سران کشورها و دولتها و قانونگذاران سراسر اروپا روز دوشنبه و دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا که هفته گذشته در سن 65 سالگی درگذشت ادای احترام کردند. همسر و فرزندان ساسولی در این مراسم که در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد شرکت کردند.
با اندوه فراوان خدا آماده می کنیم تا آخرین وداع احساسی را با رئیس پارلمان اروپا داشته باشیم. اروپا یک رهبر از دست داده است. دموکراسی یک قهرمان را از دست داده است.
چارلز میشل رئیس شورای اروپایی مدیریت ساسولی را در مورد برکسیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و عزم او برای حفظ این اتحادیه در مواقع بحران را ستود.
ما همچنین در کنار شما در برابر برگزیت استادیم و در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل تصمیم گرفتیم روز برگزیت را با عزم مشترک خود برای پیشبرد پروژه اروپایی برای هر شهروند اروپا جشن بگیریم. می توانیم تشخیص دهیم که تبدیل این عقب نشینی سیاسی به لحظه خوشبینی آسان نبود، اما دیوید سوسولی رئیس فقید پارلمان اروپا کلمات مناسب و کلمات پرشور را برای دفاع از پروژه اروپایی پیدا کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اقدام سریع سوسولی را در طول همگیری ویروس کرونا از جمله تصمیم او برای باز کردن ساختمان‌های متروکه پارلمان برای خانواده‌های نیازمند و زنانی که با خشونت خانوادگی مواجه هستند توصیف کرد.
رئیس فقید پارلمان اتحادیه اروپا در آغاز همگیری خیلی سریع ساختمان‌های متروکه پارلمان را در استراسبورگ و همچنین در بروکسل برای تهیه غذا برای خانواده‌های نیازمند، تنظیم یک مرکز آزمایش و یک پناهگاه برای زنانی که با خشونت خانوادگی مواجه هستند باز کرد. این در واقع نشان دادن چهره انسانیت و نمونه خوب در سرتاسر اروپا بود، زیرا اروپایی که او از آن دفاع کرد اروپای همبستگی است.
سوسولی که سیاستمدار سوسیالیست بود از 26 دسامبر بعد دلیل عملکرد غیر طبیعی سیستم ایمنی بدنش در شفاخانه بستری شده بود. او جمعه گذشته در سانتا ماریا دلی آنجلی روم، کلیسایی که مراسم تشییع جنازه دولتی در آن برگزار می شود، به خاک سپرده شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دیدبان حقوق بشر میگوید که برای مدت طولانی خشونت‌های طالبان را ثبت کردند که به طور بسیار سیستماتیک کشتار، شکنجه ها، تخطی از حقوق بشر و نقض حقوق زنان را ادامه میدهند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در مصاحبه با ژیلانوری گفته است که طالبان باید بدانند که جهان نظاره‌گر است و برای متوقف ساختن این کشتار و تخطی ها فشارها را بر طالبان بیشتر خواهند ساخت. توجه شما را به این صحبت که با سخنان خانم گاسمن آغاز می شود جلب می داریم.
می دانید که واقعا تعجب آور نیست. مدت هاست که از آزار و اذیت طالبان اسناد داریم و عموماً که آنها این گزارش ها را رد می کنند. به طور مثال کشتار و ناپدید شدن افراد را رد می کنند. آنها می گویند که به شماری از قضایا رسیدگی نمودند و افراد مسئول را تحذیب کردند. این مسئله در کل واقعیت ندارد. ما آنچه که شاهد هستیم سلسله سیستماتیک انواع کشتار افراد و تخطی ها از حقوق بشر و حقوق زنان توسط آنها است. این وضعیت ادامه دارد. شاهد وضع محدودیت ها بر زنان و عدم دسترسی آنها به تحصیل و کار هستیم و آنها می خواهند بگویند که به این مسائل یا رفتن دختران به مکتب رسیدگی می کنند، اما پاسخ آنها همیشه تغییر می کند و به همین خاطر می گویم که جای تعجب نیست، بلکه این وضعیت بسیار نگران کننده است و آنها به آزار و اذیت افراد رسیدگی نکردند.
تحریم ها علیه طالبان افغانستان با مصیبت بشری رو برو ساخته است. به نظر شما رای حلان چی است؟ چی باید صورت گیرد؟
تحریم ها با بحران مالی انجامیده است که واقعیت بانک ها در وضعیت بد قرار دارند و مردم با پول خود دسترسی ندارند و این وضعیت به رهبری طالبان زیان می رساند و همین طور مردم معمولی افغانستان نیز در وضعیت بد قرار گرفتند. کشورهای غربی که در افغانستان دخیلند تا حد تلاش کردند تا به این وضعیت رسیدگی کنند. بخصوص ایالات متحده تلاش می کند تا محدودیت ها بر سیستم بانکی را کاهش دهند. بانک ها بسیار نگران هستند و با محدودیت ها روبرو اند. هرگاه آنها با تجارهای افغان و بانک مرکزی کار کنند و مطمئن شوند که سیستم بانکی دوباره فعال می شود و با بانک های بین المللی وصل می شوند، مردم می توانند با پول خود دسترسی پیدا کنند. تنها بحران نرسیدن مواد غذایی نیست. مواد در بازارها وجود دارد، اما مردم پول خرید آن را ندارند و اکثر مردم وظایف خود را پس از سقوط حکومت به دست طالبان از دست دادند و زنان اجازه کار را ندارند. این بحران چندین جانبه است. طالبان باید سریعا اقدام کنند و سازمان ملل متحد نیز می خواهد بر سیستم بانکی فشارها را کاهش دهد تا پول نقد به سیستم بانکی برسد و این یک قدم مهم برای رسیدگی به بحران فعلی است.
سخنگوی طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت محدودیت های وضع شده بر زنان اجباری نبوده، بلکه مطابق شرایط اسلامی است. اما زنان به اعتراضات خود بر اراده خود ادامه می دهند. به نظر شما این محدودیت ها تا چه حد وضعیت زنان را متاثر ساخته است؟
I think it's been devastating for women.
به نظرم این وضعیت برای زنان مصیبت بار است. من از فعالین جامعه مدنی شنیدم که آنها برای بیرون رفتن از منازل خود احساس مسئولیت نمی کنند و آنها از محدودیت های طالبان هراس دارند. ما شاهد اعتراضات زنان شجاع علیه این قیودات شدید طالبان هستیم. طالبان در برابر آنها از گاز اشکاور استفاده کردند و در جاده ها این زنان را لت و کوب می کنند. این بدترین وضعیت است که طالبان با زنان می کنند و واقعا ثابت می سازند که آنچه در مذاکرات صلح تعهد کرده بودند واقعی نبودند. آنها تمام راه ها را بر روی زنان برای مبارزه برای حقوقشان بستند.
در گزارش از جامعه جهانی همچنان خواسته شده است که از مردم افغان حمایت کنند. بانک رهبری طالبان تا کنون به رسمیت شناخته نشدند. به نظر شما ممکن شماری از کشورها اگر طالبان به رسمیت بشناسند از مردم افغان حمایت خواهند کرد؟
فکر نمی کنم هیچ کشوری تا کنون طالبان را به رسمیت شناخته باشند. اما بسیار مهم است که جامعه بین المللی و سایر کشورها که مدتها در افغانستان بودند و برای بازسازی افغانستان تلاش کردند، نباید از افغانستان دور شوند و باید به وضعیت افغانستان تمرکز نمایند. طالبان باید بدانند که جهان از فعالیت های آنها نظارت می کنند و در برابر این نوع تخطی ها آنها را مسئول می دانند. اما در حال حاضر این طور نیست و افغانستان دیگر عنوان درشت رسانه ها نیست. بسیار مهم است که جهان از وضعیت مردم افغانستان و ظلم بر آنها آگاه بماند.
گزارش حقوق بشر همچنان حاکی بر آن است که زنان با از دست دادن کارشان تا حد باعث سقوط اقتصادی در کشور شدند، به خاطر که آنها از خانواده و فرزندان خود حمایت مالی میکردند. نظر شما در این مورد چی است؟
این کاملا واقعیت دارد. در برخی از قضایا زنان یگانه نان‌آور خانواده خود هستند و می دانید که برای یک خانواده معاش آنها نیاز است و همه به یک بارگی وظایف و عواید خود را از دست دادند. به همین خاطر همه خانواده ها با بحران اقتصادی مواجهند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دومی برنامه صبح امروز رادیو آشنا. و ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفته شام به وقت کابل ادامه دارد. به ساعت 7 شام که با دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی نکنیم. روز شما بخیر.